ایران رادیو فرهنگ.
وقت خوش شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، رسیدیم به زمان پخش برنامه درس مثنوی.
درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی. در دفتر اول تا بیت 3356 خواندیم، 56 رو نخواندیم. موضوعی که مولانا در دست داره در این ابیات این است که خداوند به فرشتگان میگوید که شما متکی به خود نباشید جدای از عنایت خدا، و اگر شما عصمت دارید و از گناه دور هستید، بدانید که این معصوم ماندن و معصوم بودن نتیجه عنایت منه. عصمتی که مر شما را در تن است، آن ز عکس عصمت و حفظ من است. یعنی پرتو عصمت و حفظ من بر شما تابیده. آن ز من بینید نز خود هین و هین، تا نچربد بر شما دیو لعین. آنچنان که کاتب وحی رسول، دید حکمت در خود و نور اصول. فکر میکنم باید از این بیت شروع کنیم. خداوند خطاب به فرشتگان میگوید که اون عصمت رو از من بدانید نه از خودتون. اگر جز این عمل بکنید، دیو لعین یعنی شیطان ملعون بر شما چیره خواهد شد. نمونش کی بود؟ همون کاتب وحی پیغمبر بود که قبلا قصهش رو گفت که این کاتب وحی تصور میکرد که این حرفایی که او داره میزنه از خودشه. حالا پیامبر به او القا میکرد و او مینوشت، این حکمت و نور اصول الهی رو در خودش میدید و مهمتر از اون از خودش میدید. یعنی فکر میکرد که او سرچشمه این کمالات. به اشتباه افتاده بود. خیش را هملحن مرغان خدا می شمرد، آن بود سفیری چون صدا. این کاتب وحی خیالاتی شده بود، دچار توهم بود و فکر می کرد که این صدایی که از گلوی او خارج می شه، این همون صدای مرغان خداست. اینجا مراد از مرغان خدا فرشتگان و انبیا هستند و این کاتب وحی خودش رو همتراز اونها میپنداشت، هم لحن مرغان خدا میپنداشت. میگفت یکی اونا، یکی هم منم دارم همون کارو میکنم. در حالی که این صدایی که از گلوی او خارج میشد، این صدای مرغان آسمانی نبود، این یه سفیر بود. چند بار از ابتدای مثنوی تا اینجا گفتیم که سفیر به معنای سوت زدنه. این اون صداییه که شکارچی ها به تقلید از مرغ‌های آسمانی، از پرنده‌ها، از گلوی خودشون خارج میکنن تا خودشونو شبیه به اونا در بیارن برای گول زدن اونا و شکار کردن اونا، و الا اینا مرغ هوایی نیستن، یه تقلیدی میکنن، یه صدای ساختگی پرنده هاست. میگه که مولانا میگوید که آن بود سفیری، سوت بود، صدای واقعی نبود، چون صدا هم صدای اصلی نیست، بازتاب صداست، پژواک صداست. پس اون کاتب وحی اشتباه میکرد که اون چیزی رو که متعلق به خودش نبود متعلق به خود میپنداشت، خیش را هم لحن مرغان خدا میشمرد، در حالی که آن بود سفیری چون صدا. لحن مرغان را اگر واصف شوی، بر مراد مرغ کی واقف شوی؟ گر بیاموزی سفیر بلبلی، تو چه دانی کوچه دارد با گلی؟ میگوید که حالا آمدیم و تو آهنگ و صدای پرنده ها رو هم تقلید کردی، تونستی بیان بکنی، وصف بکنی، واصف لحن مرغان شدی، یعنی مثل مرغا تو هم مثلا تونستی با زبون تو، لبت چه چه بزنی به فرض. خب هستن بعضیا بلدن که صدای بلبل در میارن. مولانا میگه گیرم که این کار کردی. حالا تو میفهمی، میتونی بفهمی که وقتی پرنده ها چه چه میزنن چه حالی دارن، چی میخوان بگن، مراد اونا چیه. اینکه تو یه لایه سطحی ظاهری از صدای اونا رو تقلید بکنی، این به معنی اینه که تو توانسته به عالم درون اونا راه پیدا کنی و پی ببری که بر مراد اون مرغان واقف بشی؟ هرگز. لحن مرغان را اگر واصف شوی، بر مراد مرغ کی واقف شوی؟ گر بیاموزی سفیر بلبلی، تو چه دانی کوچه دارد با گلی؟ خب بلبل کنار گل نغمه خوانی میکنه، چه چه میزنه، تو هم اگه بیای همون کارو بکنی، با سوت زدن، با صفیر آواز بلبل رو تقلید بکنی، آیا میتونی بفهمی که بین بلبل و گل چی میگذره و چه راز و نیازی بین اونا هست؟ بلبل چه حسی داره و چی میخواد بگه؟ بلبل یه احوالاتی داره که دیگه تو با این تقلید صدا محاله که به اون دست پیدا بکنی. ور بدانی از قیاس و از گمان، چون زلب جنبان گمانهای کران. میگه حالا اگرم فکر کنی که فهمیدی که بلبل با گل چی میگه، تازه حکایت تو حکایت اون کرهاییه که سعی میکنن از جنبیدن لب دیگران بفهمن که اونا چی دارن میگن، و این بر اساس قیاس و گمانه، یعنی یقین درش نیست. یه شباهت ظاهری ممکنه باعث بشه که تو یه تصوری بکنی و اونم غلط از آب در بیاد. مولانا این بیت آخر رو برای این میاره که داستان بعدی رو شروع کنه، داستان کر و بیمار رو، به عیادت رفتن کر بر همسایه رنجور خیش. این قصه معروفیه. من یادمه در حدود 60 سال پیش، 58-59 سال پیش که من در مدرسه ابتدایی درس میخوندم، این داستان کر و بیمار رو تو کتابهای درسی ما هم آورده بودن، منتها نه به صورت شعر، از مثنوی گرفته بودن و به نثر در آورده بودن. ما بهتره که خود شعرهای مولانا رو بخونیم. آن کری را گفت افزون مایه ای، که تو را رنجور شد همسایه ای. یک کسی به یک آدم کری گفت که خبر داری که همسایت مریضه؟ مولانا این خبر دهنده رو افزون مایه مطرح میکنه. حالا این افزون مایه ثروتمند بوده یا آدم محترمی بوده، به هر حال یک کسی بوده واسه خودش که مولانا گفته این افزون مایه است. قافیه هم بی تأثیر نبوده در این وصفی که از اون آقا کرده. آن کری را گفت افزون مایه‌ای که تو را رنجور شد همسایه‌ای، یه همسایه‌ای که داری این مریضه. گفت با خود کر که با گوش گران من چه دریابم ز گفت آن جوان، خاصه رنجور و ضعیف آواز شد لیک باید رفت آنجا نیست بود. گفت چیکار کنم حالا من که نمیشنوم، این جوان مریض همسایه ما حرف بزنه من از کجا بفهمم چی میگه، خصوصا حالا که مریضم هست و به قول معروف صداش از تای چادر میاد و نمیتونه بلندم حرف بزنه، ضعیف آواز شده. اما خب اگرم عیادت نکنم که خیلی بده، وظیفه است، باید برم، چاره ای نیست. بود به عربی یعنی چاره، اون وقت ناچار به عربی همون لابده. این لابد که ما به کار میبریم و خیلی هم طبیعی همم به کار میبرن دیگه، اختصاصی به تحصیل کرده ها و درس خونده ها و عربی دونا نداره، همه میگن لابد. این لابد عربیه یعنی ناچار، و از این جور اصطلاحات عربی در زبان فارسی زیاده. همین امایی که ما میگیم، اما، البته، ولی، خیلی، همه اینا عربیه. خیلی هم عربیه، از خیله یعنی یک جماعت زیاد. آره خیل گله اسب میگن در عربی که انبوهه دیگه، بعد وقت برای همه چیز به معنی بسیار به کار میره. خیلی، اما، ولی، از این کلمات زیاده در فارسی. یه عده‌ای هم بی خودی خودشون رو زحمت میدن، دیگران هم به زحمت میندازن که کلمات عربی رو از فارسی بیرون کنن. نه ضرورتی داره نه سودی داره این کار، ضرر داره که سود نداره. و هیچ زبانی هم در دنیا خالص نیست، کما اینکه مردم هیچ جامعه ای هم نژاد خالص ندارن. و زبان فارسی هم تعداد زیادی لغت عربی داره، هیچ اشکالی هم نداره. زبانهای اروپایی هم همینطورن، در انگلیسی کلی الفاظ آلمانی و فرانسه هست و بالعکس. و این خلاصه یک قصه کهنه ایست که ما بخوایم لغات عربی رو از فارسی بیرون کنیم. اون لغات مصطلح منظورمه، نه لغات غیر معمول و غیر متداول. حالا یکی از کلماتی که در فارسی مرسوم و متداول بوده لابد بوده. مولانا اینجا بود رو از لابد گرفته، گفته که چاره نیست لیک باید رفت آنجا نیست بود، چون ببینم کان لبش جنبان شود من قیاسی گیرم آن را همز خد. خد یعنی خود. میگه من برم نگاه میکنم ببینم لبش که تکون بخوره معلوم میشه یه حرفی داره میزنه، بعد من همونجور که فرض میکنم خودم اگه مریض بودم یه کسی از من سوال میکرد جواب میدادم، قیاس از خودم میگیرم که لابد اونم این حرفو زده. چون ببینم کان لبش جنبان شود، حالا از خودم میپرسم چی گفت، مقایسه میکنم با خودم، قیاس میکنم او رو با خودم، من قیاسی گیرم آن را هم ز خد. چون بگویم چون یه مهنت کشم، او بخواهد گفت نیکم یا خشم خوشم. میگه پیش خودش تمرین میکرد قبل از که بره، گفت خب من اول ازش میپرسم که احوال شما چطوره، اونم میگه الحمدلله بد نیستم. بالاخره معمولا مریضا اینجوری جواب میدن دیگه، یه کسی که میره عیادتشون مگه اینکه خیلی از نزدیکانشون باشه، مثلا بچهش باشه زنش باشه، شوهرش باشه. و الا معمولا کسی میره عیادت اون قدم اول سفره دل وا نمیکنه که چه بر من میذاره، میگه الحمدلله بد نیستم. اینم پیش خوش فکر کرد که من اگه بهش بگم خب عزیز دلم مهنت کشه من، تو که داری مثلا مریضی میکشی چونی؟ چون بگویم چونی ای مهنت کشم، او بخواهد گفت نیکم یا خشم. من بگویم شکر چه خوردی ابا، او بگوید شربتی یا ماشبا. منم خب وقتی اون بگه الحمدلله بد نیستم، میگم خب الحمدلله شکر خدا. بعد آش چی میخوری؟ با در زبان فارسی به معنای آشه، همونی که امروز هممون بهش میگیم سوپ. این رو در زبان فارسی بهش میگفتن با، و بسته به نوع آش یک کلمه اولش میوردن. مثلا اگر آش سبزی بود که یه قدری لبشور بود میگفتن شوربا، که شوربا میگن حالا بعضیا. شوربا یعنی آش شور، سکبا یعنی آش سرکه که توش سرکه بریزن، ماشبا یعنی آش ماش. کلمه خیلی کوتاه و واضحیه، ولی خب عیبش اینه که فارسیه و ما حتما باید کلمه خارجی به کار ببریم تا معلوم بشه آدم های مهمی هستیم، مخصوصا در غذاها. الان در یه مناطقی از شمال شهر تهران و همه شمالهای شهرهای ایران هر کس که میخواد یک مغازه غذا فروشی، ساندویچی، ساندهیچی، چیزی باز کنه، این فهرست غذایی که چاپ میکنه سعی میکنه که توش یک کلمه فارسی نباشه، تا بخوای کلمات ایتالیایی و اسپانیایی و فرانسوی و آلمانی و انگلیسی هست اما فارسی توش نیست. مثلا هیچ غیرت کسی در اون حد نیستش که بیاد مثلا انواع سوپ رو با این کلمه با بسازه و این رو رایج بکنه، ولی باید به همه بگیم که اینا از اون بر آب اومده و بالاخره اینم از اون میدانهاییست که درش الفاظ خارجی بیداد میکنه. ولی خب ما داشتیم دیگه، ماش با یعنی آش ماش. من بگویم شکر چه خوردی ابا، یعنی ابا همون باز، چه آشی خوردی، چه سوپی خوردی، او بگوید شربتی یا ماشبا. من مثلا یه شربتی خوردم، یه غذای ملایمی خوردم، آش ماش خوردم. من بگویم سه نوشت کیست آن از طبیبان پیش تو، گوید فلان. خب بعد که بگه من آش ماش خوردم یا شربت خوردم، من میگم که سه یعنی به سلامتی. سه نقطه مقابل سقمه، سقم یعنی بیماری، سه یعنی سلامتی. حالا سهم میشه بگیم که یعنی سلامت باشی، به سلامت باد، سهه یا سه. و این همونه که ما هم با کلمه صحت به کار میبریم. یک کلمه یه عبارتی در فارسی هست یا بود که همین شبیه به این حرف مولاناست. سابق یه کسی که از گرمابه می آمد، از حمام می آمد، دیگران که به او می رسیدن می گفتن صحت آب گرم. بعد تو زبون که چرخیده بود بعضی ها می گفتن ساعت آب گرم. این منظور ساعت نیست، این همون صحته، یعنی صحت آب گرم، یعنی رفتی حمام و در گرمابه بودی صحت باشه، به سلامت باشه، ایشالله سلامتی آید تو شده باشه. اینجا هم اگه صحه بخونیم یعنی همون صحت باشه، صح هم بخونیم یعنی همون سلامتی و صحت باشه. من بگویم صح نوشت، نوش جانت اون چیزی که خوردی. حالا بگو ببینیم دکترت کیه، کیست آن از طبیبان پیش تو؟ خب دکترش هم باید بپرسم دیگه، گوید فلان. معمولا کسی میره عیادت کسی این سه تا سوال رو بیشتر از سوالای دیگه میکنه، حال شما چطوره، چی میخوری، غذا چی میخوری، دکتر پیش کی رفتی، اینم اینا رو پیش خودش مرتب کرد و تمرین کرد و گفت حالا میریم که ببینیم چی میشه. بعد از این که بگه بپرسم ازش دکترت کیه، جواب که بده بگه فلانیه، من بگویم بس مبارک پاست او، چون که او آمد شبت کارت نکو. فلانی گفتی، پیش فلانی میرفتی، خیلی قدمش سبکه مبارکه، و همون پیش اون که رفتی دیگه قصد نباشه و حتما کارتو درست میکنه. پای او را آزمودستیم ما، هر کجا شد میشود حاجت روا. میگه آره ما مجربه، تجربه کردیم، فلانی دکتر خیلی خوبیه، پاشو امتحان کردیم، قدمش سبکه، هر جایی که قدم بگذاره مشکل حل میشه، هر کجا شد میشود حاجت روا. این جوابات قیاسی راست کرد، پیش آن رنجور شد آن نیک مرد. حالا این حضرت آقا این جوابهایی رو که از پیش خودش قیاس کرده بود با احوالات خودش و خیالات درون خودش، اینا رو مرتب کرد، راست کرد، یعنی منظم کرد و ترتیبش رو درست کرد و رفت پیش اون مریض، این آقای نیک مرد. آدم بدی هم نبوده دیگه. گفت چونی؟ گفت مردم. گفت شکر. شد از این رنجور پر آزار و نکر. از همین سوال اول کار خراب شد. گفت چطوری؟ گفت مردم، میمیرم، دارم میمیرم. گفت الحمدلله. بعد این مریضه خیلی دلش گرفت، پر آزار شد، یعنی ناراحت شد، نکر شد، یعنی ناخوش شد، بدخلق شد، از منکر و اینجور چیز هاست. کین چه شکر است، او عدو ما بوده است، کر قیاسی کرد و آن کج آمده است. مصرع اول ادامه فکر بیماره که این مریضه خیلی ناراحت شد و گفت که یعنی چی؟ من دارم میگم دارم میمیرم، اون میگه الحمدلله. این چه جای شکر کردنه، چه جای الحمدلله گفتنه، این لابد دشمن ماست. حالا چی بود؟ علتش این بود که کر قیاسی کرد و آن کج آمده است. مصرع دوم ادامه صحبت بیمار نیست، اینجا حرف راویه، حرف مولاناست، میگه این کره محاسبه که کرده بود غلط از آب در اومد، کر قیاسی کرد و آن کج آمده است. بعد از اون گفتش چه خوردی؟ گفت زهر. گفت نوشت سهه افزون گش قهر. حالا سوال دوم معلومه دیگه، چی خوردی؟ اونم که ناراحت شده بود از اون سوال جواب اولیه، گفت که زهر مار خوردم. هرچی، اینم گفتش که به سلامتی نوش جان خیلی خوبه. اوضاع بدتر شد، افزون گش قهر، یعنی اون اختلاف و سوء تفاهم و عصبانیت بیشتر شد. بعد از آن گفت از طبیبان کیست او، کو همی آید به چاره پیش تو. گفت عزرائیل می آید برو. گفت پایش بس مبارک، شاد شو. آره اینم روشن دیگه. گفت دکترت کیه؟ کی میاد واسه این که درمان کنه، چاره کنه؟ گفت عزرائیل قراره بیاد دیگه، دکتر من عزرائیله، تو هم پشت برو. گفت عزرائیل می آید برو، تو برو که گریبان تو رو اینجا نگیره. آره اینم که نمی فهمید اون چی میگه. گفت خیلی قدمش مبارکه. گفت پایش بس مبارک، شاد شو. کر برون آمد به گفتو شادمان، شکر کش کردم مراعات این زمان. این کره که از خونه خارج شد خیلی هم خوشحال بود از اینکه یک کار خیر انجام داده و رفته عیادت و دلجویی کرده و احوال پرسی کرده و اینا، از اینکه قبلا هم تدبیر کرده بود و سوالا رو پیش خودش آماده کرده بود خوشحال بود. گفت من خدا رو شکر میکنم که امروز یه فرصتی پیدا کردم و یک مراعاتی کردم، دلجویی کردم، احوال پرسی کردم از این بیمار. گفت رنجور این عدو جان ماست، ما ندانستیم کو کان جفاست. اما کر فکر میکرد خیلی کار خوبی کرده، از اون طرف بیمار 180 درجه برعکس اون فکر میکرد. گفت عجب، ما فکر میکردیم این همسایه ما آدمه، این همسایه ما با ما رفیقه، حالا معلوم شد که این دشمن جان ماست، ما خبر نداشتیم، این کان جفاست، معدن جفاست، یعنی هرچی بدی از تو اینه دیگه، از این بدتر پیدا نمیشه، این چه آدمیه؟ یعنی بیمار داوریش راجع به کر این بود، کرم فکر میکرد که خیلی کار خوبی کرده. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. آیه قرآنه که خدا میگه که من بهتون بگم که کیا بیشتر از همه ضرر میکنن، اونایی که هر کاری که بکنن هدر میره و پیش خودشون هم فکر میکنن که دارن کار خوبی میکنن، کاری که هدر رفته و برعکس نتیجه داده، این بدبختا فکر میکنن که عجب کاری کردن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، پیش خودشون حساب میکنن که چه کار خوبی هم انجام دادن. اینا از همه بیشتر ضرر میکنن تو دنیا. حالا قصه این کر و بیماره. خاطر رنجور جویان صد سقط، تا که پیغامش کند از هر نمط. این مریضه توی ذهنش یک قوقایی بود و دنبال صد تا فوش میگشت، جویان صد سقط، هرچی فوش بلد بود اینا رو به ذهن میگذروند و به خاطر میآورد که نثار اون همسایه بکنه. سقط یعنی فوش و بد و بیرا و دشنام. خاطر رنجور جویان صد سقط، تا که پیغامش کند از هر نمط. نمط یعنی نوع، دست، گونه، تا این انواع فوشا رو براش بفرسه، پیغام براش بده که این چه عیادتی بود کردی. این قصه از قصه های لطیف مثنویه که قابل فهمم هست برای همه و غالبا هم شنیدن همین قصه کر و بیمار رو. همینطور فوش ها توی دلش بالا پایین میشد، میخواست اینا رو بیرون بریزه و در به در دنبال اون همسایه خودش میگشت که بگه این چه حرفایی بود زدی. بله ایشون یه همچین حالی داشت. حالا همه ما وقتی عصبانی هستیم میفهمیم مولانا چی داره میگه دیگه، یعنی این خیلی فهمش دشوار نیست. یک بیت اینجا نصیحت میکنه، این وسط دعوا مولانا از درس اخلاق غافل نیست، میگه کزم قیزین است آن را قی مکن، تا بیابی در جزا شیرین سخن. یا شیرین سخن میگه این که فرو خوردن عصبانیت گفتن و گفتن کظم غیظ بکنید، برای همینه که انگار این عصبانیت مثل یک استفراغیه که میخواد بریزه بیرون.